برگی از خاطرات، از مجموع خاطرات حکیم فرزانه، خطاب به جوانان. فصل هفتم، دیگر علما و بزرگان. ای بی انصاف، پیش از انقلاب جلسه‌ای در قم برگزار شد. شهید مطهری، مرحوم دکتر بهشتی، مرحوم قدوسی، آیت الله جنتی و آیت الله خزعلی در این محفل حضور داشتند. بنده نیز حاضر بودم. اینان کسانی بودند که در مدرسه منتظریه یا حقانی درس می دادند. جلسه در منزل آیت الله خزعلی برگزار شده بود. مرحوم مطهری داستان خود را با برخی سران مجاهدین چنین تعریف کرد: در جلسات ماهانه‌ای که در مسجد قبا برگزار می‌شد و من و دکتر بهشتی آنجا سخنرانی می‌کردیم، همین حنیف نژاد نیز می‌آمد. بعد از ظهرهای جمعه که من سخنرانی می‌کردم، او همان وقت متن را به تبریز می‌برد و منتشر می‌کرد. یعنی تا این حد به درس‌های مذهبی و این گونه فعالیت‌های دینی و فرهنگی علاقه داشت. ولی متأسفانه بعدها گرایش مارکسیستی پیدا کرد و دیدم دیگر نمی‌آید. هنگامی که احوالش را پرسیدم، کسی به درستی خبر نداشت. پس از مدتی فهمیدم که اینان گروهی تشکیل دادند و می‌خواهند یک تشکیلات سیاسی را سازماندهی کنند. چند نفر نیز مشغول تدوین ایدئولوژی بودند و پس از چندی جزوه شناخت را منتشر کردند. این جزوه ترجمه یک کتاب مارکسیستی بود. تنها در آغازش نوشته بودند به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و در آخر نیز یک شعار اسلامی درج کرده بودند. بقیه جزوه ترجمه حرفهای مادیگرایان و مارکسیست ها بود. این بی‌انصاف دست کم این جزوه را یک بار به من نشان نداد. ما چنان با هم رفت آمد داشتیم که انتظار می رفت دست کم این جزوه را به من نشان دهد تا من نیز نظرم را بگویم. آن زمان تعبیر بی‌انصاف درباره سران مجاهدین خلق گناهی نابخشودنی به حساب می آمد. یعنی اینان چنان در جامعه جاباز کرده و بین قشرهای مبارز و مذهبی نفوذ یافته بودند که شخصی مثل شهید مطهری بالاترین ناسزایش به آنان همین کلمه بی‌انصاف بود. کسی باور نمی کرد اینان منحرف باشند. عمل به وظیفه. یادم هست در ایام محرم شهید مطهری در نقاط مرکزی تهران منبر می رفت و گاهی تعداد مستمعین او به 100 نفر هم نمی رسید. در حالی که در مسجد مجاور یا در محله دیگر سخنرانانی با تمطراق مشغول سخنرانی بودند، او در مسجدی در محله پاچنار تهران برای عده اندک وعظ می نمود و از این کار خسته و افسرده نمی شد و وانه می داد. زیرا تشخیص داده بود وظیفه‌اش همین است و باید داروی دردهای اجتماعی را به آنها معرفی کند. اگرچه عده‌ای زبان به مذمت بگشایند و شنوندگان سخن حق کم باشند، دوستانش چنین سبکی را بر نمی‌تابیدند. به او انتقاد می‌کردند که چه لزومی دارد این حرف‌ها را مطرح کنی؟ کسی نمی‌پذیرد. سخنانی مطرح کن که مشتری بیشتری دارد. عده‌ای دیگر تهدیدش کردند: اگر از این حرکت دست بر نداری، تو را خواهیم کشت. او پاسخ داد: اگر انسان قرار است بمیرد، چه بهتر که در راه بیان حقایق و دفاع از دیانت از دنیا برود. و بی تردید این تهدیدها مطهری را بیشتر تشجیع می کرد تا حقایق را بگوید. دست پرورده دو سید محمد حسین. شهید بهشتی از دوستان بسیار نزدیک و صمیمی من بود. و از نعمت‌های الهی بود که انقلاب و مردم از وجودش محروم شدند، هرچند خودش به درجه رفیع شهادت نائل گردید. او همیشه با افتخار و خوشحالی می گفت: من دستپرورده دو سید محمد حسین هستم. و منظورش سید محمد حسین طباطبایی رحمت الله علیه و سید محمد حسین بروجردی رحمت الله علیه بودند. او زیر دست چنین استادانی با فقه، اصول، تفسیر و فلسفه آشنا شد و خدمات فراوانی به اسلام و انقلاب کرد. نظم و انضباط. یکی از مسائل مهم روابط اجتماعی نظم و انضباط است. امری که رعایت آن از مصداق‌های به دنبال فضایل بودن است. مرحوم آقای دکتر بهشتی در این مورد توفیق چشمگیری داشتند و می توان گفت در مورد نظم تعصب داشتند. مثلا برای ورود به مدرسه فیضیه از راهروی راست وارد می شدن و از راهروی چپ خارج می شدن و شلوغی و ازدحام جمعیت موجب شکستن این نظم نمی شد. ایشان در جلسات بیش از دیگران نظم را رعایت می کردند. نزدیک از آن نگاهشان به ساعت بود و هنگام نماز گفتگو را رها کرده به ادای فریضه الهی می پرداختند و پس از آن بحث را پی می گرفتند. کارهای گروهی. من چندی پیش پس از 50 سال به عتبات عالیات مشرف شده بودم و خدمت حضرت آیت الله سیستانی هم رسیدم. یکی از نکته هایی که ایشان فرمودن این بود که امروز در دنیا برای انجام کارهای علمی ده ها متخصص در علوم مختلف با یکدیگر همکاری می کنند. چرا نباید در حوزه ها چنین کارهایی انجام شود؟ ایشان که در گوشه‌ای تقریباً زندانی است و تربیت شده ی حوزه نجف است، حوزه‌ای که شاید در این زمینه‌ها به اندازه‌ی حوزه قم رشد نکرده باشد، در خانه خود نشسته است و تنها فکر می‌کند و معتقد است باید چنین کارهایی را انجام داد. اگر کارهای پژوهشی که در حوزه انجام می‌شود در برخی ابعاد با تخصصی ارتباط دارند، باید از متخصص آن فن استفاده کرد تا کار از اتقان کافی برخوردار شود و این با طرز فکر گذشتگان بسیار متفاوت است و تحول مبارکی است. لذت نماز. بعد از نماز فریضه‌ای خدمت یکی از بزرگان بودیم. می فرمود اگر ملوک و سلاطین عالم می دانستند نماز چقدر لذت دارد، دست از سلطنتشان می کشیدند. بسیاری از انسانها چون این لذتی را نچشیدند و نمی دانند که چیست. کافیست فقط اندکی از این لذت را به انسان بچشانند. اگر انسان آن لذت را چشید و درک کرد، می فهمد که این لذایز دنیا سرگرمی و بازیچه بیش نیست.
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.
این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست. البته امثال بنده اگر میگوییم دنیا سرگرمی است و لذت حقیقی نیست، به کنه این سخن نرسیده ایم و فقط تعبدن و چون خدا فرموده تکرار میکنیم. اما صاحب دلانی که به لذت انس با خدا نایل گشتند حقیقتاً ادراک می کنند که لذتهای دنیا هیچ ارزشی ندارد و بازی و بازیچه کودکانه بیش نیست. انسانهای عادی در مورد محبوبهای دنیایی همین حالت را دارند. عاشق هنگامی که به محبوب و معشوق خود می رسند دیگر به لذت خوردن و آشامیدن نمی اندیشد. لذتی که او از همنشینی و انس با معشوق می برند کجا؟ و لذت شربتی گوارا یا مرغی بریان کجا؟ حنای این قبیل لذتها در پیش خمار چشم معشوق هیچ رنگی ندارد. مطابق فهم دین. مجتهد حکیم مرحوم آقای حاج میرزا علی هسته‌ای اصفهانی یکی از وعاظ معروف بود. او کتاب اسفار را تدریس می کرد. من کمتر از 20 سال داشتم که گاهی در تهران مسجد حاج سید عزیز الله پای منبر ایشان می رفتم. روزی از ایشان پرسیدم که اهل بیت علیهم السلام چه نیازی به طلب رحمت ما دارند با اینکه خودشان از هر نوع رحمتی برخوردارند. ایشان دید که من جوان هستم و هنوز پایه علمی زیادی ندارم. ابتدا مرا تشویق کرد و سپس مطابق فهم من گفت باغبانی برای ارباب خود مشغول باغبانی است و گلهایی می پروراند که بذر، آب، کود و زمین همه با همه مال ارباب است و خود نیز ملک و مال ارباب می باشد. ولی وقتی گلها بزرگ شده و منظره زیبا و فضای معطر به وجود آوردند و ارباب برای دیدن آن منظره وارد باغ گردید، آن باغبان دسته ای از گلها را چیده و با ادب به حضور او تقدیم کرده و خوش آمد می گوید و پاداش می گیرد. این نوعی ادب است، وگرنه خود باغبان و همه گلها متعلق به ارباب هستند. پس ما نیز با صلوات گلی را از باغ آنها چیده و به خودشان اهدا می کنیم. این همین مطلب درباره و عجل فرجه هم نیز صادق است که در حقیقت فرج اهل ایمان در فرج آنان است. تمرین چشم گفتن. ایام حج بود و مرحوم شیخ علی اکبر تربتی، آن عبد صالح خدا که خداوند درجاتش را عالی گرداند، بر فراز منبر در مدرسه فیضیه درباره فلسفه و اسرار احکام حج صحبت می کرد. می‌فرمود سراسر حج در واقع تمرین بندگی است. می‌گویند دور بگرد و طواف کن، چشم به مسعا برو و هروله کن، چشم لباس‌های دنیا و تجمل را از تن درآور، چشم به عرفات برو و زیر آفتاب سوزان بمان، چشم شب را در بیابان و کوههای مشعر الحرام توقف کن، چشم اگر بگویی همه اینها را برای چند جام دهم، میگویند چرا ندارد، فقط تمرین کن که چشم گفتن و تسلیم بودن را بیاموسی. به ابراهیم علیه السلام میگویند فرزندت را سر ببر. آیا کاری مشکل تر از این وجود دارد؟ عقل آدمی از این دستور چه میفهمد؟ خدا میفرماید ای ابراهیم، با دست خود نوجوان پاک و معصومت را قربانی کن و سر ببر. ابراهیم چه میگوید؟ چشم. واکنش اسماعیل در مقابل این مسئله چیست؟ ابراهیم میگوید پسرم در خواب دیدم که به ذبح تو فرمان داده شدم. اسماعیل میگوید
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین.
پدرم آنچه را مأموری انجام ده، به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت. آری، راز و رمز تکامل انسان در تسلیم بودن است، نه در آزاد و رها بودن و به دلخواه خود عمل کردن. این سنت تغییر ناپذیر الهی است و حتی پیامبر بزرگی چون ابراهیم علیه السلام نیز برای نیل به عالی ترین مقامات انسانی باید آزمون تسلیم را پشت سر بگذارد. می ترسید شما را به بهشت ببرند؟ یکی از علمای یزد به نام مرحوم حاج شیخ غلام رضا یزدی رحمت الله علیه مردی بود بسیار جدی. روزی بنده با ایشان وارد مسجد شدم. وقتی نگاه ایشان به عده‌ای افتاد که به انتظار آمدن امام جماعت نشستند و نافله نمی‌خوانند، ناراحت شد و فرمود لعنت بر شیطان، می ترسید شما را به بهشت ببرند؟ بلند شوید نماز نافله بخوانید. وقتی انسان قبل از نماز واجب در مسجد حضور دارد، خیلی مناسب است که به خواندن نافله بپردازد و در شأن مؤمن نیست که به این مهم بی توجهی کند. این مطلب در باره سایر امور نیز صادق است. گاهی به جهت بیماری و یا مشکلی دیگر انسان از مطالعه باز می‌ماند، اما گاهی تنبلی و راحت طلبی او را از مطالعه و تحقیق باز می‌دارد. اساساً تنبلی و راحت طلبی آفت بزرگی است که مانع رشد و پیشرفت انسان می شود و بایسته است که آن را از خود بزداییم. درس اخلاق پای شیرینی. تازه ازدواج کرده بودم که یکی از بزرگان به عنوان تفقد از شاگرد کوچک خود به منزل ما آمد. برای ایشان شیرینی آوردم. وقتی کندکی از آن شیرینی را میل کرد به من فرمود این شیرینی مانند سنگی بود که به پای یک پرنده بستند و مانع از پرواز او شدند. میخواست به من بفهماند که گاهی امور حلال نیز مانع رسیدن به کمالاتی برتر و بالاتر میشوند و لذایز حلال دنیا آدمی را از سیر و حرکت باز میدارند، چه رسد به حرام و گناه که آدمی را به قعر جهنم میکشاند. خدایا ما را مجانی بیامرز. در روزگار جوانی ماه مبارک رمضان به مشهد مقدس مشرف گشتم و مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی، پدر حاج آقا مجتبی تهرانی که در تهران درس فقه اصول و اخلاق دارند، در مشهد اقامت داشت و مدتی بالای سر حضرت نماز می‌خواند و شبها در منزل خود مجلس وعظ داشت. یکی از شبهای احیا به نظرم شب 23 پس از پایان مراسم قرآن به سر به هنگام دعا چنین گفت خدایا من وقتی که جوان بودم در دعاها پا را از مراتب توحید پایین تر نمی گذاشتم، یعنی همیشه از تو مراتب توحید را می خواستم، اما حالا که پیر شدم و محاسنم سفید گشته از تو می خواهم که مرا مسلمان بمیرانی. خدایا در این شب احیا کسانی قرآن خوانده و توسل و عبادت داشتند و هر کسی را به واسطه عملی مثل روزه، نماز، صدقات و صله رحم و کارهای خیری که داشتند بخشیدی. خدایا ما را هم مجانی بیامرز تا روز قیامت بگویی دسته ای را مجانی آمرزیدم. اولیای خدا بعد از طی مقامات و سالها سیر و سلوک، ریاضت و استفاده از اساتیدی بزرگ چون مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی در 80 سالگی به جایی میرسند که به عمل خود نمیتوانند اتکا کنند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.